آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر رو شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تنزیهتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 31 شهریور ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 25 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 22 سپتامبر سال 2022 میلادی. 1685 سال پیش بنابر روایات تاریخی در روز 22 سپتامبر سال 337 میلادی جنگ های 13 سالی ایران و روم در دوران حکومت شاپور دوم از دودمان ساسانیان آغاز شد که در تاریخ عمومی به جنگ های دور اول معروفند. جنگ های دور دوم از سال 359 آغاز شدند. در هر دو دور ایرانیان پیروز شدند. در دور اول که جنگ تا سال 350 طول کشید، رومیان هرچی را که در شرق مدیترانه به دست آورده بودند از دست دادند و در دور دوم امپراتورشان هم کشته شد. ۱۱۴ سال پیش در روز 22 سپتامبر سال 1908 میلادی بلغارستان از امپراتوری عثمانی مستقل شد. بلغارستان از اواخر قرن 14 به تصرف عثمانی درآمد. از این زمان آزار مسیحیان بلغاری آغاز گردید و این امر در طی حدود 500 سال سلطه عثمانی ها بر این سرزمین شورش های متعدد مردم بلغار را به وجود آورد. در نهایت بلغارستان در سال 1878 میلادی از عثمانی مستقل شد و به صورت امیرنشین خود مختاری گرفت. سرانجام در روز 22 سپتامبر سال 1908 میلادی پادشاه وقت بلغارستان این کشور را کاملا مستقل اعلام کرد و به خود عنوان تزار داد. ساکنان بلغارستان پیرو آیین مسیحیت و عمدتا ارتدوکس هستند. پایتخت بلغارستان سوفیا نام دارد. نظام این کشور جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذار است. و 43 سال پیش در روز 22 سپتامبر سال 1979 میلادی علامه ابوالاعلا مودودی متفکر و دانشمند معروف مسلمان پاکستانی درگذشت. مودودی اندیشمند مسلمان پاکستانی در سال 1903 میلادی در اورنگ آباد به دنیا آمد و تحصیلات عالیه‌اش را در علوم دینی ادامه داد. وی در سال 1932 میلادی با هم فکری و مساعدت گروه از دوستان خود مجله به نام ترجمان قرآن را در حیدرآباد پاکستان منتشر کرد و مدت نیز از مدرسان برجسته اداره اسلامی دارالاسلام در آن منطقه بود. علامه مودودی به عنوان یکی از متفکران به نام جهان اسلام و از روحانیون برجسته نیم جزیره هند پایه‌گذار و عامل مبارزات ضد استکباری در میان روحانیان این خطه بود. وی در سال 1941 میلادی در یک حرکت سیاسی حزب جماعت اسلامی را با هدف به وجود آوردن یک تشکل سیاسی اسلامی نیرومند میان مردم و روحانیان پاکستان به وجود آورد. حزب جماعت اسلامی به عنوان اولین تشکیلات منسجم سیاسی و اسلامی در تاریخ پاکستان نقش مؤثر در روشنگری و ارشاد مردم و نیز افشای چهره وهابیت در پاکستان ایفا نمود. مودودی در سال 1953 میلادی به دلیل سازمان دادن چندین رشته تظاهرات علیه فرقه های ضد قادیانی و وهابی به زندان افتاد. علامه مودودی که 100 تألیف سیاسی و اسلامی دارد، اولین مرجع بزرگ اسلامی است که حمایت علنی و قاطع خود را از انقلاب اسلامی ایران در پاکستان اعلام کرد. این اندیشمند بزرگ مسلمان سرانجام در روز 22 سپتامبر سال 1979 میلادی در سن 76 سالگی در شهر لاهور دار فانی را ودا گفت. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 31 شهریور ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 25 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 22 سپتامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدایی که جان داد به دست کوچک انسان توان داد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه‌های تاجیکی صدای خراسان، سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکارانم در برنامه غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در این گفتار به موضوع تربیت فرزند از منظر امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً همراه ما باشید. موضوع نظارت والدین بر فرزندان از نگاه امام رضا علیه السلام. زندگی صحنه درس و تجربه است. آنان که بیشتر عمر خود را در کسب تجربه ها صرف کردند، در رویارویی با دشواری ها از توان بیشتری برخوردارند. کودکان و نوجوانان بهره کمتری از تجربه دارند و بدین سبب به نظارت و کمک والدین نیازمندترند. نظارت مداوم و حساب شده بر وضعیت اخلاقی، تحصیلی و رفتاری فرزند یک ضرورت انکارناپذیر در امر تربیت است. البته نظارت باید منطقی و حتی الامکان غیر مستقیم و بجا باشد. اما دوستان، نکته مهم این است که نظارت به مواقع حضور والدین به ویژه پدر در کانون خانواده اختصاص ندارد، بلکه حتی وقتی پدر برای مدتی از کانون خانواده فاصله می‌گیرد و حضور فیزیکی ندارد، باید همچنان از وضعیت فرزندانش آگاه باشد و بر کار آنها نظارت کند. سفارش‌های پیش از مسافرت و مکاتبه با فرزند در طول سفر امری ضروری و کارساز است. حضرت رضا علیه السلام که به سبب ستم فرمان روایان ناگزیر مدتی دور از وطن و خانواده به سر می برد، به شکلهای گوناگون همچون نامه و پیامهای شفاهی از دور بر وضعیت فرزندش جواد علیه السلام نظارت می کردند و راهنمایی‌های لازم را به وی ارائه می دادند. چنان که پیش از رفتن به خراسان درباره فرزندانش آنچه شایسته می نمود سفارش می کرد. اشاره به دو نمونه از رفتار آن حضرت در این زمینه بسیار سودمند است. و اما سفارشات امام رضا علیه السلام قبل از سفر به فرزندش. امیر محمد وشا از امام رضا علیه السلام نقل کرد که حضرت فرمود: هنگامی که خواستم از مدینه به سوی خراسان حرکت کنم، اهل و عیال خود را جمع کردم و از آنها خواستم که با صدای بلند بر من بگریند. سپس 12,000 دینار بین آنها تقسیم کردم و گفتم: من هرگز به سوی شما بر نمی گردم. سپس دست جواد علیه السلام را گرفتم، وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدم. دست او را بر قبر گذاشتم و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگهداریش را طلب کردم. جواد علیه السلام راز کارم را دریافت و گفت: پدر و مادرم به فدایت به سوی دشمن می روی؟ حضرت همه وکلا و خدام خیش را سفارش کرد که به سخنان جواد علیه السلام گوش فرا دهند، از او اطاعت کنند، با او مخالفت نورزند و بعد از وفات من به وی روی بیاورند. آنها را آگاه کردم که امام بعد از من و جانشین من اوست. سفارشات امام رضا علیه السلام بعد از سفر. ابن ابی نصر میگوید امام رضا علیه السلام در نامه‌ای به حضرت جواد علیه السلام چنین نوشته بود: ای ابا جعفر، به من اطلاع دادند که خدام هنگام خروج شما از خانه شما را از در کوچک بیرون میبرند و این به خاطر بخل آنهاست تا از شما به کسی خیری نرسد. فرزندم، به حقی که بر گردن تو دارم از تو میخواهم که هنگام ورود و خروجت فقط از سر بزرگ باشد. هنگامی که خواستی از خانه خارج شوی همراه خود طلا و نقره داشته باش و هر که از تو چیزی خواسته عطا کن. اگر عموهایت از تو طلب کمک کردند کمتر از 50 دینار عطا نکن و بیشتر از آن به اختیار توست. اگر از عمه هایت کسی از تو کمک خواست کمتر از 25 دینار مده و بیشتر از آن به اختیار توست. فرزندم، این سفارش من به خاطر رشد و رفعت مقام توست، پس به دیگران انفاق کن و از خدای صاحب عرش ترس فقر و تنگ دستی نداشته باش.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. Oh, منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
دوستان شنونده، و اینک بحث خود اتکایی فرزندان. توجه به استقلال و خود اتکایی از نکات مهم تربیتی است. همگام با رشد جسمانی و افزایش سن، توقعات و انتظارات مردم از کودک افزایش می‌یابد و او باید خود را برای ایفای نقش در جامعه آماده سازد. از طرفی وابستگی فرزند به والدین، به ویژه پدر، نه مطلوب است و نه همواره ممکن، زیرا امکان پیش آمدن موقعیت ویژه و محروم شدن فرزند از کمک والدین انکار ناپذیر است. بنابراین والدین باید ضمن نظارت صحیح و حساب شده به تدریج زمینه استقلال و خود اتکایی را در فرزندانشان به وجود آورند و با واگذاری مسئولیت به آنان قدرت اداره زندگی را در آنها تقویت کنند. اما از نکات بسیار زیبای سیره تربیتی امام رضا علیه السلام توجه به این امر مهم است. آن حضرت به خوبی برای فرزندش جواد علیه السلام آینده نگری فرمود و چون می دانست فرزندش در نوجوانی مسئولیت بزرگ رهبری جامعه اسلامی را به عهده می گیرد، با واگذاردن مسئولیت ها به وی قدرت مدیریت و رهبری را در او تقویت کرد. امام هشتم علیه السلام هنگامی که در مدینه بود، اداره امور خیش را عملاً به فرزندش وانهاد و حضرت جواد علیه السلام با اینکه کودک و نوجوان بود، به خوبی از عهده این امر برآمد. حنان می‌گوید پیوسته حضرت جواد علیه السلام با اینکه کودک و نوجوان بود، اداره امور حضرت رضا علیه السلام را در مدینه به عهده داشت. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. روز و روزگار بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهد بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام قادر مطلق هستی بخش، دوستان عزیز شنونده برنامه ادبستان، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران با برنامه دیگر از این مجموعه میهمان خانه های گرمتان هستیم. با ما همراهی بفرمایید. در ادامه برنامه های گذشته با شما از سخنور نام‌آور ایرانی میرزا محمد علی بیک مشهور به صاحب تبریزی سخن می‌گوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید. محمد اسماعیل شفیع‌پور فومنی، استاد ادبیات و زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر فرهنگی هنری دانشگاه سوره، با بیان اینکه صاحب تبریزی را مبتکر اسلوب معادله مینامند، اظهار داشت اسلوب معادله یعنی شاعر موضوع اجتماعی را به زبان عامیانه مطرح کند و برای اثبات ادعای خود دلیلی بیاورد. این شاعر همواره در میان مردم حضور داشت و به نوعی شعر را از دربار به طرف عامه می برد. نخستین ویژگی‌های شعر صاحب گرایش از زبان رسمی به زبان صمیمی و مردمی است که شعر از شیوه خواص به زبان صمیمی و مردمی پسند پیش می رود، به گونه ای که اصطلاحات و تعبیرهای عامیانه در راحت ترین شکل زبانی خود بی تکلف و رها در شعر حضور می یابند. ظهور شاعرانی از بطن جامعه همچون صاحبان حرفه‌ها و رهایی شعر از سیطره دربار به معنایی که در دوره‌های پیشین وجود داشت و دوری از روش اهل فضل و مدرسه را میتوان از مهمترین محرک ها و انگیزه های این دوره دانست. استاد ادبیات و زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی درباره دومین ویژگی شعر صاحب تبریزی بیان داشت: وجود عنصر خیال در شعر صاحب و شاعران سبک هندی دیگر خصوصیت شعر وی به شمار می رود که حضوری گسترده و متنوع در شعرهای آنان دارد و تخیل، تشبیه، استعاره، کنایه و تمثیل در آثار او و دیگران مشاهده می شود. سومین عامل اشتیاق به آوردن مضامین نو در یک بیت است که به آن ایجاز می گویند. آوردن ضرب المثل در شعر چهارمین ویژگی شعر این شاعر چیره دست محسوب می شود و از آن به عنوان ارسال المثل و تمثیل یاد می کنند. باید دانست بسیاری از مصرع‌های برجسته این گروه از شاعران به دلیل دلنشینی و مقبولیت خاص آن در میان مردم در زمان شاعر و پس از او به صورت ضرب المثل‌های رایج مورد استفاده قرار می گرفت. مدیر فرهنگی دانشگاه سوره خاطر نشان کرد غزل سرایی در سبک هندی مبتنی بر واحد بیت است و آن پنجمین خصوصیت شعرهای صائب تبریزی محسوب می شود. شاعران این سبک به بیتهای یک غزل به لحاظ محتوا و مضمون چنان استقلالی می بخشند که غزل به صورت مجموعه ای از مضامین متنوع و متفاوت در می آید. بیتهایی که تنها با ضرب آهنگ قافیه ها و تکرار ردیف ها از نظر موسیقایی صورت نظمی به خود می گرفتند. ظهور پررنگ این پدیده در سبک هندی را می توان در اصرار شاعران این سبک به آوردن مضامین نو و برجسته دانست و آنان تمام کوشش خود را صرف پروراندن مضمون مورد نظر خیش در یک بیت می کردند و بیتهایی با محتوای مختلف و گاه متناقض اما با وزن، قافیه و ردیف مشترک در یک غزل می سرودند. سلطان سفروف، پژوهشگر جوان تاجیک، در مثال یک سروده صائب به شرح حکمت وجود قلب در انسان که بسا جالب است می پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. گمون میکنم متعلق به حضرت صاحب است که میفرماید دل آن چنون که هست اگر جلوگر شود، دل آن چنون که هست اگر جلوگر شود، نه گنبدی سپهر نگردد قبای دل. دل آن چنون که هست اگر جلوگر شود، نه گنبدی سپهر نگردد قبای دل. اینجا مؤلف بزرگی دل، این منظور نه اون دل فیزیکی بلکه آب و گلی است، این همون دل است که ملاک ارزشمندی انسان است. این اینجا دل همون دل معنوی است که بسیار بزرگ است، به نهایت بزرگ است، حتی بزرگتر و فراتر از این فلک ها. دل آن چنون که هست اگر جلوگر شود، نه گنبدی سپهر نگردد قبای دل. قبا به معنای جامه میشد. تمام همین نه گنبدی سپهر، تمام همین فلک ها در یک جایگی، اینها نمیتوانند که برای همین دل یک جامه شوند. دل نمی گنجد، اینها هیچ کوچک هستند در برابر دل. حضرت اقبال هم میگن چیست دل؟ یک عالمی بیرنگ و بوست. چیست دل؟ یک عالمی بیرنگ و بوست، عالمی بیرنگ و بو بیچار سوست. چیست دل؟ یک عالمی بیرنگ و بوست، عالمی بیرنگ و بو بیچار سوست. دل این یگانه متاعی که خریدارش خداوند است. خداوند امن خریدار دل ما، اونه که با یک بهای بلند این متاع را از ما خریداری میکند، تنها خودی خداوند است. استاد مرزا یوسف فاضل جای میفرمایند خدا بر دل نظر دارد نه بر تن. خدا بر دل نظر دارد نه بر تن، کند دل را شعای ذکر رفشن. یعنی که خداوند به دل نظر دارد، به دل های مردم نگاه نظر میکند، اون چیز است. خدا بر دل نظر دارد نه بر تن، کند دل را شعای ذکر رفشن. یعنی که همون اون چی که دل ما را روشن میکند، و من دل ما را همین دل همین متا را میزداید از تمام از زنگاری گناه و معصیت و تمام دیگر آلودگی های که آلودگی ها، این همان ذکر است. این همون ذکر یعنی که یاد خدا. بعد ذکر این همون به زبان آوردن نیست، به زبان آوردن نیست، صیغه چند نیست. ذکر این کار دل است. و اینکه روسا میگن این فونکسیه دل است. ذکر عمل است، نه گفتار، نه قول. حضرت اقبال میگن ذکر ذوق و شوق را دادن ادب، کاری جان است این، نه کاری کام و لب. برای باز برمیگردیم، همین دل یعنی که همین متاع که ملاکی ارزشمندی انسان است. اون چی در آدم بگنجد عالم است، اون چی در عالم نگنجد آدم است. اینجا منظور یا اینکه مراد این آدمی فیزیکی نیست، این همون انسان‌های صاحب دل هستند. اینا واقعا بزرگ هستند. آن دلی که از فلک ها برتر است، حضرت مولانا میگن آن دلی که از فلک ها برتر است، یا دلی عبدال یا پیغمبر است، حضرت مولانا میگه. برای همین بزرگی و شرافت و عزت انسان در نزد خداوند این متعلق مربوط است به همون به پاکیزگی قلبی او. هر قدر انسان پاکیزه تر است، منظور از پاکیزه از لحاظ اخلاق، یعنی که هر قدر قلبی او صافیتر و پاکیتر است، او عزیزتر و بزرگتر است در نزد خداوند. واقعا این خیلی است. برای همین دین ما رو دعوت میکنه که ما خود رو صاف و پاکی کنیم، و هم در و اون چیزی که انامن قلب انسان را صاف و پاک میکند، این همان دستورات دین است. ما توسط انامن صابون دین، توسط انامن سوحان دین، ما انامن دل های خود را از زنگار و از آلودگی های معصیت و گناه و شیطان و همه اون چیزی که در دنیا مقصد در چشم ما جلوه میکنند، اون چیزهایی که موجب گناه و معصیت ما میگردد، تازه میسازد. انمین دین است. ما بدون دین نمیتوانیم خود را صاف کنیم، و این متایی که خداوند خریدار اوست، او را همی خیلی صاف و پاکی نگه داریم. اون چی در آدم بگنجد عالم است، اون که در عالم نگنجد آدم است. منظور همه انسان ها، این انسان انسانی معنوی است، یعنی که انسان انسانی صاحب دل است.
شنوندگان محترم، همچنان با گفتار ادبستان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید، و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
گستره وسیع واژگان و ترکیب الفاظ همراه با استفاده از دائره بالای لغات عامیانه یکی دیگر از ویژگی‌های شاعران سبک هندی به ویژه صاحب تبریزی است. آخرین خصوصیت شعر وی بسامد بالای ردیف‌های اسمی در شعر به شمار می‌رود و شاعر در هر بیت به تصویر سازی که به نوعی با ردیف ارتباط دارد می‌پردازد. شفیع‌پور فومنی به پیروی صاحب تبریزی از دیگر شاعران پیش از خود اشاره کرد و توضیح داد بسیاری از شاعران علاوه بر مطالعه شعر شاعران فارسی به اندیشه در آثار شاعران عرب زبان نیز می پرداختند. مخاطبان ارجمند، به پایان نخستین برنامه از فصل میرزا محمد علی بیک مشهور به صاحب تبریزی از مجموعه ادبستان در رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. با سپاس از همراهیتان و عرض خداحافظی، ایام به کام، خوش و خرم باشید.
می‌روم و نمی‌رود از سر من هوای تو، داد فلک سزای من، آچه بود سزای تو. می‌روم و نمی‌رود نام تو از زبان من، به که نفارسی از کسی نام من و نشان من. اگر دلم نیاورم حدیث آشنایی که کشته در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز بخش سیاسی
رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان دفاع مقدس سیانت کشور با مقاومت به دست می آید نه با تسلیم واکنش تاجیکستان و سخنان دبیر شورای امنیتی قرغیزستان سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی در تاجیکستان و سایر کشورهای فارسی زبان و اهدای مدال قهرمانی و کمربند پهلوانی امام علی حبیبی قهرمان ایرانی به رئیس فدراسیون جدای تاجیکستان با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای صبح روز چهارشنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس گفتند در دوران دفاع مقدس ثابت شد که صیانت کشور و بازدارندگی در مقابل تهدیدهای دشمن تنها از راه مقاومت به دست می آید و نه تسلیم حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بروز گذشت فداکاری و دینباوری در دوران دفاع مقدس به ویژه گذشت خانواده های رزمندگان و شهدا افزودند در دوران دفاع مقدس همه کشور به عمق دفاعی جبهه ها تبدیل شد و شهر و روستا مسجد و هیئت حوزه و دانشگاه همه در خدمت دفاع و انقلاب قرار گرفتند فرمانده کل قوا دادن درس عبرت به ملت های دیگر را از جمله اهداف زیاده خواهان جهانی از براه انداختن جنگ تحمیلی برشمردند و افزودند آنها می خواستند با سرکوب ملت ایران با بکشوده مقاومت را کاملا ببندند، اما ملت همه اهداف جبهه استکبار را خونسا کرد و برخلاف تصور دشمنان خود را بالا کشید و فرصت های بسیار آفرید. ادامه مشروع خبرها. وزارت امور خارجه تاجیکستان اتهامات دبیر شورای امنیت قرغیزستان در رابطه با حضور تروریست ها در درگیری مرزی بین دو کشور را دستکاری و تحریف حقایق با هدف گمراه کردن افکار عمومی دو کشور عنوان کرد. وزارت خارجه تاجیکستان به اظهارات ایمانقلوف دبیر شورای امنیت قرغیزستان واکنش نشان داد. نهاد دیپلماتیک تاجیکستان اعلام کرد که این گونه اظهارات مبتنی بر دستکاری و تحریف حقایق و همچنین جعل برای گمراه کردن افکار عمومی دو کشور است. بنابر اعلام وزارت خارجه تاجیکستان، مسئولیت عواقب چنین اظهارات نادرست که میتواند اعضا را در این دوران سخت برای مردم دو کشور ملتهب کند بر عهده وجدان بیان کنندگان آنهاست. وزارت خارجه تاجیکستان بار دیگر موضع تاجیکستان در مورد غیر قابل قبول بودن تشدید تنش در فضای رسانه‌ای را تأیید میکند. نهاد دیپلماتیک تاجیکستان تاکید کرد تاجیکستان با استقبال از امضای پروتکل حل و فصل اوضاع در مرز از سوی سران نهادهای امنیتی دو کشور در 19 سپتامبر معتقد است که رعایت دقیق آن امکان اثرگیری روند مذاکرات در همه موضوعات دستور کاری دو جانبه را فراهم میکند. رئیس جمهوری قرغیزستان روز سه‌شنبه در پی درگیری‌های مرگبار اخیر در مرزهای مشترک با تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار برگزاری مذاکرات با این کشور همسایه در منطقه آسیای میانه شد. صدیر جباروف ضمن تاکید بر این موضوع که نیروهای نظامی قرغیزستان حتی یک سانتی‌متر از سرزمین خود را واگذار نخواهند کرد افزود که آماده مذاکره با تاجیکستان تا هر زمان برای حل و فصل اختلافات مرزی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی قرغیزستان نیز در نشست فوق‌العاده در مورد تنش‌های مرزی گفت ممکن است در این حملات افرادگرایان و تروریست‌ها نیز باشند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در 77 اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه مایل به برقراری عدالت به عنوان ودیعه الهی در وجود همگان است افزود ایران از جهانی شدن عدالت حمایت میکند زیرا عدالت وحدت آفرین و ظلم جنگ افروز است. رئیسی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران قائل به سرنوشت مشترک برای بشریت است گفت کشوری که مدعی عدالت اما حامی تروریست ها باشد باید از بشریت آزادی و عدالت شرم کند. بالاتر از حقوق بشر حقوق ملت هاست که براحتی توسط قدرت های بزرگ پایمال می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با نشان دادن تصویر سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به حاضران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد رسیدگی عادلانه قضایی به جنایت رئیس جمهوری پیشین آمریکا خدمت به انسانیت است.
مسئله این است که دولتی از آن طرف کره زمین تصمیم گرفت که جغرافیای منطقه ما را به قیمت ریختن خون صدها هزار زن و کودک دوباره خطکشی کند، اما جمهوری اسلامی این پروژه را متوقف کرد و سپس به عقب راند. فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابود کننده داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، کسی که در راه آزادی ملت‌های منطقه به شهادت رسید، کسی که در راه آزادی ملت‌های منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهور سابق امریکا سند این جنایت را به اسم خود رقم زد. رسیدگی عادلانه به جنایتی که رئیس جمهور سابق امریکا با آن اعتراف کرده خدمت به انسانیت است. تا از این ظلمی که به ملت‌های منطقه شده است، به نحوی دلهای جراحت دیده از این ظلم تشفی پیدا کند. رسیدگی عادلانه به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا به آن اعتراف کرده خدمت به انسانیت است، تا از این پس ظلم زبون گردد و عدالت سربلند باشد. ما اجرای عدالت و محاکمه آمر و مباشر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را از طریق دادگاه عادلانه تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد.
رئیس قوه مجریه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی رابطه مبتنی بر ظلم را بر نمی‌تابد و پای حقوق ملت خود ایستاده است، افزود منطقی که بر پای عدالت باشد قدرت ساز است و بر دلها حکومت می‌کند و کشوری که منطق ندارد به اشغالگری، مداخله نظامی، لشکرکشی و برخورد گزینشی و بسیاری از ظلم‌های دیگر متوسل می‌شود. همایشی بزرگداشت استاد شهریار، شاعر ایرانی، در مراسم روز شعر و ادب فارسی در تاجیکستان و برخی دیگر از کشورهای فارسی زبان برگزار شد. مراسم بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار، غزلسرای نامدار ایرانی، با حضور شخصیت‌ها و نخبگان علمی، ادبی و هنری تاجیکستان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه برگزار شد. این مراسم با سخنرانی محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. صابری مردم تاجیکستان را خویشاوندان تاریخی و فارسی زبانی ایرانیان خواند و زبان و ادب پارسی را میراث گرانبهای تاریخ و نیاگانی فارسی زبانان توصیف کرد. سفیر ایران در تاجیکستان از انتخاب 3 تن از فرهیختگان تاجیک، گلرخسار صفی، عبدالنبی ستارزاده و رستم وهابزاده، به عنوان اعضای پیوسته و افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. صابری یادآور شد پیش از این نیز فرهیختگان همانند استادان مرحوم محمد جان شکوری بخارایی، عبدالقادر منیازوف و سیم الدین داده خدایف در این فرهنگستان عضویت داشتند. بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی در ترکیه. آیین بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی و شاعری حماسی ایران استاد مرحوم شهریار در انکاره پایتخت ترکیه برگزار شد. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
آیین روز شعر و ادب فارسی به نام شاعر پرآوازی ایران زمین استاد مرحوم شهریار اینجا در پایتخت ترکیه به میزبانی سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حضور اساتید فارسی دانشگاه‌های مطرح ترکیه آمدی جانم حالا سفیر کشورمان در این آیین از چهره‌های سرشناس فرهنگ و ادبیات فارسی اساتیدی چون نعمت یلدرم استاد دانشگاه ارزروم، عدنان کارا اسماعیل اوغلو استاد دانشگاه کریکاله و خلیل ابراهیم سارا اوغلو استاد دانشگاه آنکارا قدردانی کرد.
شهریار تنها شاعر معاصر فارسی است که میتوان او را عصاره همه شعرای بزرگ فارسیگوی نامید. او حافظ زمان خود بود و در سرودن مثنوی و قصیده و حتی حماسه در کنار غزل زبردست بود.
روز روشن به خود از عشق تو کردم شب تار، به امیدی که تو هم شمع شب تار آیی.
اساتید زبان فارسی دانشگاه‌های ترکیه برای آموزش زبان فارسی در سطوح مختلف دانشگاهی و ترجمه آثار برتر ستارگان شعر و ادب فارسی ایران یک عمر تلاش کردند.
اول اینو بگم که عاشق زبان ادبیات فارسی هستم. این عشقی که بنده رو کشونده تا آورده به اینجاها، از رودکی پدر شعر فارسی آغاز کردم، دیوانش اولین بار به ترکی زیبایی ها ترجمه کردم، بعد شاهنامه رو ترجمه کردم و اخیراً هم دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی. مردم ما خیلی استقبال کردن این کتابو. البته اینو هم فراموش نکرده بگم که دست اندرکاران جمهوری اسلامی در ترکیه از سفیر بگیرین تا سرکنسولگری ها، رایزنی فرهنگی ها، هم همیشه در این کارها، در این کارهای علمی، ادبی، شعری و فرهنگی پشتبانی ما هستند.
همکنون تعداد زیادی از دانشجویان علاقمند فرهنگ و ادبیات فارسی در مقاطع مختلف دانشگاهی و نمایندگی های بنیاد سعدی مستقر در ترکیه فارسی می آموزند.
فارسی به عنوان زبانی ریشه‌ای در تاریخ، فرهنگ و ادبیات مردمان ترکیه جای دارد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان اظهارات دبیر کلی سازمان کشورهای ترک زبان را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه اظهارات بغداد امیرف، دبیر کلی سازمان کشورهای ترک، در خصوص حوادث مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را به شدت محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته می شود که 16 سپتامبر سال 2022 بغداد امیروف، دبیر کلی سازمان کشورهای ترک، در رابطه با حوادث غم‌انگیز در مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان بیانیه صادر کرد که وزارت امور خارجه تاجیکستان این بیانیه را به شدت محکوم میکند. وزارت امور خارجه تاجیکستان تاکید کرد که اظهارات بغداد امیروف مایه تاسف است، زیرا با اهداف اعلام شده از سوی سازمان که یکی از آنها مشارکت در تامین صلح و ثبات در جهان است، مغایرت دارد. هواپیماهای آمریکایی افغانستان به شرط به ازبکستان و تاجیکستان داده می شود. واشنگتن در عوض تحویل هواپیماهای افغانستان از تاجیکستان و ازبکستان می خواهد که در مبارزه با تروریسم با این کشور همکاری کنند. نشریه پلیتیکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که آمریکا قصد دارد 46 فروند هواپیمای ارتش پیشین افغانستان که هنگام سقوط کابل با تاجیکستان و ازبکستان انتقال داده شده بودند را به این دو کشور بدهد. این نشریه تاکید کرد واشنگتن در عوض تحویل این هواپیماها از تاجیکستان و ازبکستان می‌خواهد که در مبارزه با تروریسم با این کشور همکاری کنند. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی در حال مذاکره با مقام‌های تاجیک و ازبک هستند تا در صورت توافق این دو کشور آسیا مرکزی آمریکا را در بدام انداختن و کشتن تروریست‌ها در افغانستان کمک کنند. گفتنی است این مذاکرات به دلیل حساسیت روسیه در مورد نفوذ آمریکا در کشورهای آسیا مرکزی آشکار نشده است. توافق احتمالی آمریکا با این دو کشور شامل افزایش تبادل اطلاعات و به دست آوردن پایگاه نظامی یا هوایی برای زیر نظر گرفتن گروه‌های تروریستی در افغانستان می شود. مقام‌های آمریکایی در مرحله فعلی گزینه تبادل اطلاعات را بیشتر محتمل می‌دانند. حکومت طالبان از تاجیکستان و ازبکستان خواسته بود که این هواپیماها را به کابل تحویل دهند، اما این دو کشور این درخواست را رد کردند. جشنواره فیلم مقاومت در سوریه. جشنواره روزهای فیلم مقاومت در سوریه در مراسم در تالار فرهنگ و هنر دمشق گشایش یافت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
روزهای فیلم مقاومت در تالار فرهنگ و هنر دمشق.
دمشق اللي هي لطالما كانت داعم للمقاومه.
به شهر دمشق آمدیم تا در خانه مقاومت پیروزی‌های جنگ سخت را در قالب فیلم و سینما به تصویر بکشیم.
این جشنواره با همکاری انجمن هنر رسالات لبنان و وزارت فرهنگ سوریه به مدت 4 روز برپا خواهد بود.
افلام المقاومه هي
با نمایش 9 فیلم از کشورهای مقاومت تلاش کردیم تا حقایق و وقایع دهه اخیر را به ویژه در جنگ با تروریست‌ها در عراق و سوریه به تصویر بکشیم.
3 2 1 اکشن. در این جشنواره فیلم‌های به وقت شام، به وقتی ماه کامل شد، از کشورمان به صفحه نمایش خواهد رفت.
عین یعنی محب الى السينما الايراني.
ما در سوریه علاقمند سینمای ایران هستیم. سینمای ایران به حد جهانی رسیده است و میتواند الگویی برای موفقیت صنعت سینما در دیگر کشورهای منطقه باشد.
اما پیام مهم این جشنواره در جنگ روایت هاست و و اینکه محور مقاومت از طریق رسانه‌های خود می‌تواند روایتی اثرگذار به مخاطبان ارائه کند.
در این زمینه، در این موضوعی که رهبری به عنوان جهاد تبیین ازش یاد کردن، ابزارهای مدرن و ابزارهای تاثیرگذار نقش پررنگی ایفا می‌کنند و سینما در دوران مدرن یکی از این ابزارهاست که به بهترین شکل و با شاید تاثیرگذارترین روش می‌تواند روایت صحیح و روایت مطلوب رو به مخاطب خودش برسونه.
فیلم الجارف رو با پشتیبانی تشکیلات بسیج مردمی عراق تولید کردیم. داستان این فیلم آزادسازی شهر سنی نشین بیجی عراق رو از وجود داعشی‌ها به تصویر می‌کشه که در سایه همکاری ساکنان محلی با نیروهای مقاومت امکان پذیر بوده.
همانطور که در میدان نبرد مقاومت دست برتر را داشته و دارد، اکنون که نوبت به جنگ روایت‌ها رسیده، مقاومت باید روایت برتر را در تقابل گفتمان از آن خود کند.
تغییر ساعتی رسمی در ایران از 22 سپتامبر، ساعتی رسمی ایران از روز پنجشنبه 22 سپتامبر تغییر خواهد کرد. طبق روال هر ساله، ساعت رسمی در ایران از روز پنجشنبه 22 سپتامبر یک ساعت به عقب کشیده می شود. بنابر قانون تغییر ساعت رسمی کشور ایران مصوبه سال 1386-1997 میلادی، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت 24 روز یکم فروردین یک ساعت به پیش کشیده می شود و در ساعت 24 روز 31 شهریور همان سال به حالت قبلی برگردانده می شود. گفتنی است که علت انجام این کار به منظور استفاده بیشتر از روشنایی روز صورت می گیرد. لذا با توجه به قانون تغییر ساعت رسمی کشور ایران، از ساعت 0 بامداد پنجشنبه مورخ 31/6/1401 مصادف با 22 سپتامبر، برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان نیز یک ساعت به عقب کشیده می شود. بر این اساس پخش برنامه های رادیوی تاجیکی از روز پنجشنبه 31/6/1401 به جای ساعت 5:20 صبح از ساعت 4:20 و در بخش شامگاهی نیز به جای ساعت 19:50 از ساعت 18:50 آغاز می شود. لازم به ذکر است که این تغییرات به مدت 6 ماه و تا پایان روز 29/12/1401 اعمال می گردد. شنونده خبرهای ورزشی باشید. مدال قهرمانی و کمربند پهلوانی امامعلی حبیبی بر رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان اهدا شد. در حاشیه برگزاری مراسم امضای تفاهم نامه دو فدراسیون جودو ایران و تاجیکستان، آرش میر اسماعیلی با نمایندگی از پهلوان امامعلی حبیبی از قهرمانان نامی کشتی ایران و خطه مازندران، مدال قهرمانی و کمربند پهلوانی این قهرمانی نام‌آور را بر رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان اهدا کرد. امامعلی حبیبی پیش از این طی مراسم در کشور تاجیکستان حضور پیدا کرده بود و از وی در این کشور تجلیل به عمل آمده بود، اما با توجه به شرایط فعلی جسمانی این قهرمان توانایی حضور در این مراسم را نداشته و به همین دلیل برادرزاده و داماد امامعلی حبیبی با نمایندگی از این قهرمانی بزرگ در این مراسم حضور داشتند. ضمن اینکه در پایان این مراسم به رسم احترام و یاد بود، لباس سنتی کشور تاجیکستان از سوی نورالله لایقوف رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان با آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو اهدا شد. لازم به یادآوری است تیم ملی جودو ایران با ترکیب 3 جودوکار در مسابقات جام ریاست جمهوری تاجیکستان حضور پیدا کرد که در نهایت یک مدال نقره و یک برنجی حاصلی کار تیم ملی 3 نفره اعظم جودو ایران به این رقابت ها بود. محمد مهدی نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت تیم ملی فوتبال ایران تا قبل از حضور در جام جهانی 2022 در چند دیدار تدارکاتی حاضر می شود. وی افزود پس از ورود کارلوس کیروش و دستیارانش و برگزاری یک اردوی 5 روزه در مرکز ملی فوتبال، تیم ملی فوتبال یکشنبه 27 شهریور عازم آستریا شد. تیم ملی به ترتیب روزهای جمعه اول مهر و سه شنبه 5 مهر با تیم های اوروگوای و سنگال مسابقه می‌دهد که هر دو دیدار در روزهای فیفا برگزار می‌شود. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ضمن اعلام آمادگی بازیکنان تیم ملی فوتبال افزود بعد از اردوی آستریا با توجه به تقویم لیگ برتر چند اردوی آماده سازی دیگر در تهران برگزار خواهد شد و 19 تا 20 آبان نیز یک دیداری تدارکاتی با یکی از تیم های حاشیه خلیج فارس برگزار می شود که بلا فاصله بعد از نهایی شدن مکاتبات نامی آن تیم نیز اعلام خواهد شد. نبی گفت تیم ملی ایران 25 آبان برای حضور در جام جهانی 2022 به شهر دوحا اعزام می شود. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. موضوع گزارش ویژه بررسی چگونگی وضعیت درگیری مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان است که همکارم برهانی آماده کرده است.
همان گونه که مشاهده می شود در سالهای اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان نزاع و درگیری‌های مسلحانه هر از گاه به وقوع می پیوندد که این درگیری‌ها را مسئولان وزارت خارجه تاجیکستان و بسیار از کارشناسان عملیات اهچکنانه طرف قرغیزی می نامند. اکثر کارشناسان تاجیک، سیاستمداران، فرهنگیان، دانشمندان و شهروندان تاجیکستان این کار را تجاوز به خاک کشور نامیده محکوم کرده اند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اطلاعیه گفته که قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان 14 سپتامبر ساعت 7:15 دقیقه به وقت محلی به یگان سبب نسبت به جمهوری تاجیکستان عملیات تجاوزکارانه مسلحانه انجام داده اند. در نتیجه عملهای جنایتکارانه از جمله تیرباران کردن موقع پاسگاه کخ قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با استفاده از مینمیات، پولمیات و دیگر سلاح‌های آتشفشان دو نفر خدمتچیان حربی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به هلاکت رسیده اند. در این اظهارات گفته می شود که اهچکنان قرغیز خود همان روز تخمینا ساعت 14:10 دقیقه بعد اعلان آتش بس با استفاده از سلاح‌های سنگین به محله‌های اهالی نشین لنگر و سری بازار حمله کردند. علاوه بر این هنگام تیرباران کردن بنای مکتب تحصیلات عمومی رقم 47 جماعت چارکوه خوانندگان و آموزگاران این مؤسسه تعلیمی جراحت برداشتند. نوابسته از توافق به دست آمده آید به اعتدال آوردن وضعیت و به موقعهای اول خود برگرداندن قوه ها و واسطه های علاوگی 16 سپتامبر ساعت 4:50 دقیقه نظامیان قرغیز با استفاده از سلاح های وزنین دیدبانگاه سرحدی دوشنبه جمهوری تاجیکستان را گلوله باران کرده اند. ساعت 6:30 دقیقه همان روز نظامیان قرغیز به حدود دهه باغداری جماعت چلغازی شهر اسفره وارد شده 16 منزل محلی را آتش زده اند و دزدی و غارتگری کرده اند. غیر قانونی به خانه یکی از پیرزنان منطقه در آمده او را وحشیانه به قتل رسانده اند. در اطلاعیه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان آمده بجز از ماشین‌های زیره‌پوش وزنین پس از امضای سازشنامه تحت رقم 41 از 16 سپتامبر سال 2022 درباره اعلان آتش بس از ساعت 16 همان روز بین راهبران دو کمیسیه سید مومین یکیموف و قمچیبیک تشیف جانب قرغیزستان هنگام حمله از شهربالهای جنگی و هواپیماهای بسرنشین استفاده کرده است. در نتیجه حمله هواپیمای بسرنشین جانب قرغیزستان و بنای مکتب رقم 8 جماعت آچی قلعه ناحیه باباجان غفوروف 6 نفر ساکنان آسایشته همچنین در حمله دیگری هواپیمای بسرنشین و مسجد همین جماعت 12 نفر قربان شده بیش از 20 نفر از جمله یک کودک 7 ساله جراحت برداشته است. صادق امامی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن یک نشست مطبوعاتی که با حضور سفیران کشورهای خارجی و رئیسان سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین نمایندگان رسانه‌های خارجی برگزار شد با تشریح چگونگی درگیری‌های اخیر مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان پرداخت.
Дорогие друзья, я присоединяюсь к словам приветствия. Хочу поблагодарить всех вас за то, что вы оперативно откликнулись на наши просьбы провести сегодня встречу, как было заявлено. Встреча наша посвящена той беспрецедентной информационной кампании, которую соседняя с нами страна развернула в средствах массовой информации. Только в нашем регионе мы далеко за его пределами. Мамы эти молодые тоже, они очень креативно подошли к связи с этим мы хотим до вас довести нашу позицию, учитывая то, что наши соседи не гнушались в выражениях, используя очень агрессивную методику в адрес Республики Таджикистан. Если оценить саму вот эту кампанию в СМИ, мы ее видим как часть вот этой агрессивной политики, которая неприкрыто продолжается за последние годы руководства Кыргызстана. Нас справедливо упрекают в том, что наша реакция в СМИ запоздала, мы не успеваем за событиями. Хочу сказать в связи с этим, что это объективный процесс, если вы пострадавшая страна. А страна-агрессор, она заранее планирует не только какие-то вооруженные акции, но и, соответственно, сопровождает их СМИ, заранее планируя все эти свои шаги. Поэтому мы в этом видим тоже доказательство, еще одно доказательство агрессии, которое Кыргызская Республика совершила в отношении нашей страны. До сих пор, несмотря на предыдущие конфликтные ситуации, таджикская сторона всегда относилась очень аккуратно, корректно в СМИ. При этом мы сходились с того, что, отдавая себе отчет в силе и влиянии средств массовой информации на умонастроение, людей не хотели давать повода для нагнетания страстей, чтобы средства массовой информации не служили дополнительным мотиватором для каких-либо агрессивных намерений.
Парвиз Мухаммадзада, доктор علم‌های سیاسی, معاون دیرکتوری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان, با محکوم کردن حملات جنایتکارانه جانب قرقیز گفت یکی از سببهای دیگری که سر راه حل این مشکلات مرزی میگردد این موجودیت یک نوع نظام دو حاکمیتی در قرقیزستان میباشد که آن را رئیس جمهوری این کشور صادق جباروف و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچی بیگ توشیف رهبری مینمایند. یاران همراه, در پایان مجموع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان دفاع مقدس, سیانت کشور با مقاومت به دست می آید نه با تسلیم. واکنش تاجیکستان و سخنان دبیر شورای امنیتی قرقیزستان. سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی در تاجیکستان و سایر کشورهای فارسی زبان و اهدای مدال قهرمانی و کمربند پهلوانی امام علی حبیبی قهرمان ایرانی به رئیس فدراسیون جدایی تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر, خدا یار و نگهدار.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو چون زلف تو هم جانم.